ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 10 شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با اول سپتامبر سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم شاهین، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. حزب الله لبنان روز یکشنبه اعلام کرد با هدف قرار دادن یک خودروی نظامی اسرائیلی در شمال اسرائیل موجب کشته و مجروح شدن سرنشینان آن شده است. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد که چند موشک ضد تانک یک پایگاه نظامی در آن کشور را هدف قرار دادند. مقام‌های اسرائیلی هنوز درباره تلفات جانی این حمله گزارشی اعلام نکردند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که در پاسخ به این حمله به سوی جنوب لبنان آتش گشوده است. حزب الله لبنان هفته گذشته اسرائیل را متهم کرد به پایگاهش در بیروت حمله ای پهپادی انجام داده است. گروه رادیویی نفتکش‌ها میگوید آدریان دریای یک سرعت خود را کاهش داده و در نزدیکی سواحل سوریه تقریبا به حالت توقف درآمده است. این گزارش می‌افزاید که نفتکش ایرانی از نشان دادن مقصد و مسیر حرکتش خودداری می‌کند. این در حالی است که آدریان دریای یک پیشتر با نام گریس وان به ظن انتقال نفت ایران به سوریه در جبل الطارق منطقه تحت حاکمیت بریتانیا توقیف شده بود. جمهوری اسلامی در آن زمان اعلام کرد که مقصد نفتکش سوریه نبوده است. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در شبکه توییتر نوشت که مقصد نفتکش بندر تارتوس در سوریه است. او گفت محمد جواد ظریف همتای ایرانیش به بریتانیا ضمانت داده بود که آدریان دریای یک راهی سوریه نخواهد شد. محمد جواد ظریف میگوید از دیدار و گفتگوی مستقیم با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید گریزان نبوده است. وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران اشاره کرد که در مرداد ماه سال جاری در نیویورک برای این کار از او دعوت شده بود. او درباره مذاکره مستقیم با مسئولان بلندپایه دولت آمریکا توضیح داد اگر مقام‌های ایرانی به او دستور می‌دادند این کار را انجام می‌داد. وزیر امور خارجه ایران از این مقام‌ها نامی نبرده است. محمد جواد ظریف همچنین اشاره کرد که در کنار پیشنهاد مذاکره تهدید به تحریم او نیز از سوی آمریکا وجود داشته است. طبق برخی گزارش‌ها رند پول سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی در دیدارش با محمد جواد ظریف در نیویورک از او برای دیدار و گفتگوی مستقیم با دونالد ترامپ در کاخ سفید دعوت کرده بود. به نوشته نشریه نیویورکر محمد جواد ظریف در پاسخ گفته بود برای تصمیم‌گیری باید با تهران مشورت کند و در نهایت رهبران ایران اجازه چنین دیداری را ندادند. پروانه سلحشوری نماینده مجلس تهران روز یک شنبه در تذکری در جلسه علنی قوه مقننه به صدور احکام سنگین برای برخی زنان بازداشتی با اتهام‌های سیاسی اعتراض کرد. خانم سلحشوری در تذکر خود به مرضی امیری خبرنگار روزنامه شرق و عاطفه رنگریز فعال مدنی اشاره کرد. این دو نفر اردیبهشت ماه امسال در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس بازداشت شدند. خانم امیری به 10 سال و نیم زندان و 148 ضرب شلاق و خانم رنگریز به 11 سال و نیم زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. پروانه سلحشوری در سخنان خود همچنین از نوشین جعفری عکاس زندانی نیز نام برد. شیوا نظر آهاری فعال مدنی روز 3 شهریور در پیامی توییتری با افشای یک فایل صوتی از فشار شدید در زندان بر نوشین جعفری عکاس زندانی برای پذیرش مسئولیت حساب توییتری یار دبستانی خبر داد. در میان شهرزاد جعفری خواهر این عکاس صبح یکشنبه بازداشت شد. و 25 خبرنگار حوزه محیط زیست در ایران در نامه‌ای به حسن روحانی از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به ریاست عیسی کلانتری انتقاد کردند. این خبرنگاران در نامه به علی ربیعی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از عملکرد سازمان محیط زیست در بخش روابط عمومی و ارتباط با رسانه‌ها ابراز نارضایتی کردند. این خبرنگاران به آنچه دخالت روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست در تعیین خبرنگاران و حذف بعضی خبرنگاران از گروه‌های اطلاع رسانی مجازی آن سازمان اشاره کردند. روابط عمومی این سازمان اخیراً چند تن از خبرنگاران این حوزه را از گروه مجازی اطلاع رسانی برنامه‌های سازمان حذف کرد و در پاسخ به اعتراض‌ها خبرنگاران منتقد را اپوزیسیون و ضد نظام و دولت خواند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. گروه حزب الله لبنان روز یک شنبه دهم شهریور مسئولیت حمله به شمال اسرائیل را بر عهده گرفت. به این موضوع می‌پردازیم. یک نماینده مجلس ایران به وضعیت فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران زندانی اعتراض کرده است. به این موضوع هم نگاهی داریم. نگاهی می‌اندازیم به تصمیم شورای عالی فضای مجازی برای شناسایی هویت کاربران اینترنت.
این کار چین و روسیه هم تا حدودی انجام دادن. این هستش که مثلا در چین خیلی خیلی شدتش بیشتر هستش. این هستش که کنترل اطلاعات، کنترل گردش اطلاعات هست. یکی هم این هستش که فیلترینگ و مدیریت شده انجام بدن.
و البته برنامه هفتگی صدای دیگر رو هم تقدیمتان می‌کنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، گروه حزب الله لبنان روز یک شنبه مسئولیت حمله به شمال اسرائیل را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، تلویزیون المیادین این خبر را اعلام کرده. در همین زمینه تلویزیون المنار وابسته به حزب الله لبنان اعلام کرده که ارتش اسرائیل اقدام به گلوله باران روستای مارون الرأس کرده. همکارم ایلیا جزائری که این خبرها رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. ایلیا لطفاً برای ما یه خلاصه‌ای بگو از اون چیزی که رخ داده.
اینطور که در گزارش ها ابتدا منتشر شد این بود که به شمال اسرائیل یک حمله راکتی شده. بعد از اون حزب الله لبنان با صدور بیانیه مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفت و گفت یک خودروی زرهی اسرائیل رو هدف قرار داده که در اون و در این حمله تعدادی از سربازان اسرائیلی کشته و زخمی شدن. ارتش اسرائیل پذیرفت این اعلام رو، اما گفت به یک پایگاه که درش تعدادی از خودروهای زرهی مستقر بودن حمله شده و تعدادی هم زخمی شدن. آمار مشخصی نداد. ارتش اسرائیل وعده داد پاسخ خواهد داد به این حمله که البته پاسخگویی شروع شده. مسیری که در مرز لبنان و اسرائیل هست، مسیری که درش یک نرده کشیده شده میان دو طرف، الان به طور کامل بسته شده. ارتش اسرائیل به ساکنان شمال دستور داد به پناهگاه ها برن و حملاتی که همچنان ادامه داره آغاز شد. گزارش ها حکایت از اون داره که تعدادی از مناطق و روستاها هدف حمله قرار گرفتن. یکی همطور که اشاره کردی روستای مارون الرأس بود که گفته میشه بیش از 30 راکت از سوی اسرائیل به این روستا شلیک شده و همچنین تعدادی از مناطق اطراف شهرک بنتجبیل. اوضاع بسیار بحرانی هست در این مناطق. خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داد که سعد حریری رئیس جمهور این کشور از آمریکا و فرانسه خواست تا دخالت کنند با هدف جلوگیری از بحرانی تر شدن اوضاع و بالا گرفتن نبردها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تهدید کرده لبنان و گفته لبنان هزینه این حملات حزب الله رو پرداخت خواهد کرد. الان همچنان تماس ها در جریان هست میان طرف های سیاسی. از یک طرف وضعیت در مرزها هم تقریبا میشه گفت وضعیت جنگی هست.
ریشه های ماجرا چی بوده ایلیا؟ گویا حزب الله قبلا هم تهدیداتی کرده بوده.
بله، ریشه های ماجرا برمیگرده به حملات پهپادی که در هفته های گذشته صورت گرفته. البته در حمله پهپادی که اسرائیل مسئولیتش رو بر عهده گرفت و به جنوب دمشق پایتخت سوریه صورت گرفته بود، در حدود دو هفته گذشته دو تن از اعضای حزب الله کشته شد. شدن و مراسم تشییع جنازه‌شون هم برگزار شد. بعد از اون مسئله سقوط دو پهپاد در حومه جنوب بیروت پایتخت لبنان صورت گرفت که در این اتفاق یکی از پهپادها منفجر شد، گفته میشه بمب‌گذاری شده بود و به دفتر رسانه حزب الله آسیب رسوند. بعد از اون بود که مقام‌های حزب الله تهدید کردن اسرائیل رو و متهم کردن اسرائیل رو که اون این کار رو انجام داده، با اینکه اسرائیل در این باره هیچ اظهار نظری نکرده و بر عهده نگرفت مسئله پهپادهایی که حمله کرده بودن به جنوب بیروت رو. این تهدیدها همچنان بالا گرفت. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شب گذشته در سخنانی گفت پاسخ و واکنش به اسرائیل حتمی خواهد بود و تنها تصمیم بر عهده فرماندهان میدانی حزب الله خواهد بود. گفت دستور کلی صادر شده و ما امروز شاهد اتفاقاتی هستیم که داره میفته، اگرچه در روزهای گذشته ارتش اسرائیل در شمال به حال آماده باش در اومده و تعداد زیادی نیرو به مناطق شمالی هم مرز با لبنان اعزام کرده بود.
بله، ممنون از همکارم ایلیا جزیری که در این بخش از برنامه همراه ما بود. اما در همین موضوع میمونیم. الان آقای علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب از آلمان پشت خط تلفن همراه ماست. آقای سعدزاده، ببینید، حزب الله لبنان میدونه همواره که وقتی دست به این گونه حملات میزنه با پاسخ شدید اسرائیل معمولا مواجه میشه. فکر میکنید با وجود علم بر چنین واکنشی چرا حزب الله در این وضعیتی که در منطقه ما شاهدش هستیم دست به چنین حمله ای میزنه؟
برای اینکه حزب الله در یک مخمصه هست. اگر حزب الله پاسخ نده، در حقیقت مواضع حزب الله یا اونچه که ما در فارسی میگیم آبروی حزب الله در برابر طرفدارانش مورد سوال قرار خواهد گرفت، به خصوص که به هر حال حمله ای که به مرکز مطبوعاتی حزب الله هفته گذشته انجام شد در حقیقت باعث شد که حزب الله رو مجبور بکنه که یک عکس العملی نشون بده. اول همونطور که شما گفتید عکس العمل وسیع هم حزب الله نمیتونه نشون بده، چون آقای نتانیاهو صراحتا از اون موقع تا به حال چندین بار در سخنرانی‌هاش اعلام کرده که ما به تمام لبنان حمله خواهیم کرد، یعنی در حقیقت بقیه نیروهای سیاسی لبنان رو هم مجبور کرده که علیه حزب الله کمیابی، حالا نه به صورت علنی، به هر حال حزب الله را وادار بکنن که دست به کار نزنه. و همونطور که گفتم، ولی حزب الله ساکت هم نمیتونه باشه، به همین علت این ادعایی رو که امروز کرده که ما به یک به اصطلاح کامیون نظامی اسرائیل حمله کردیم پاسخی است تا اینجا محدود. همونطور که آقای جزایری گفت، حسن نصرالله در سخنرانیش دیشب گفت مرکزیت حزب الله دستور حمله نداده، بلکه این فرماندهان میدانی هستند که خودشون تصمیم میگیرن. به هر حال فکر میکنن که حزب الله فکر میکنه که با همین محدود انجام خواهد گرفت و اسرائیل دست به حمله وسیع نخواهد داد.
الان به نظرتون چه وضعیتی در منطقه به وجود میاد با توجه به آرایش نیروها؟
وضعیت بسیار بسیار خطرناک و حساس هست، همونطور که آقای جزایری گفتن و خبرگزاری ها هم اعلام کردن. ارتش اسرائیل هم نیروی هوایی هم نیروی زمینی و هم حتی نیروی دریایی در منطقه به اصطلاح هم مرز با لبنان در حالت آماده باش قرار گرفته. بعضی از اهالی اسرائیل در به اصطلاح آبادی های نزدیک به مرز لبنان بهشون گفته شد که در خانه هاشون بمانند. بعد هم آقای نتانیاهو امروز یه سخنرانی بسیار شدیدی کرده علیه حزب الله و علیه ایران و گفته که ما اطلاع داریم که حزب الله موشک‌های دقیق و نقطه زنی در اختیار داره و ما مسئول حملات حزب الله رو ایران میدونیم که مسلح کرده حزب الله رو به این اسلحه ها. بنابراین اگر به اصطلاح میانجیگری هایی که آقای سعد حریری نخست وزیر لبنان سعی میکنه که با کمک اروپایی ها انجام بده که روی اسرائیل فشار بیارن که حمله بیشتری نکنه، اگر این میانجیگری ها به اصطلاح به جایی نرسه، میتونه این نقطه آغازی برای بالا گرفتن تنش ها و حتی میتونه به جنگ بزرگتری بین لبنان و اسرائیل بیانجامه.
بله آقای سجاده، به ایران اشاره کردید، واکنش ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟ میدونید که الان ایران به خاطر ماجراهای تحریم ها و برجام تحت فشار هستش که از نقش آشوبگرانش در منطقه دست برداره و میدونیم که ایران همواره از حزب الله لبنان حمایت کرده. اگر امکانش هست یک مقدار کوتاه‌تر ممنون میشم.
خبرگزاری های ایران امروز همشون تقریبا سخنرانی های حزب الله رو، آقای نصرالله رو، به طور مفصل پخش کردن و جالبتر این هست که همه اینها هم نامی آقای حنیه رهبر حماس رو به آقای خامنه‌ای منتشر کردن و در همه اینها از نقش ایران تجلیل کردن در پشتیبانی از اونچه که ایران جبهه مقاومت میگه. یعنی خبرگزاری های به اصطلاح نزدیک به سپاه پاسدارانیا مثل اینکه ابایی ندارند لااقل در این جنگ تبلیغاتی به طور وسیع در کنار حزب الله ایستند.
بله ممنون از علی سجاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب که از آلمان همراه ما بودند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فرداگرام.
پروانه سلحشوری نماینده مجلس از تهران روز یکشنبه در تذکری در جلسه علنی قوه مقننه به صدور احکام زندان و شلاق برای مرضی امیری روزنامه‌نگار شرق و عاطفه رنگریز فعال مدنی و همچنین وضعیت نوشین جعفری در زندان اعتراض کرد. در روزهای اخیر شماری از فعالان کارگری و صنفی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی به تحمل زندان و شلاق محکوم شدند. روز به بلهری گزارش می‌دهد.
11 سال و نیم زندان و 74 ضربه شلاق برای عاطفه رنگریز فعال مدنی، 7 سال زندان و 74 ضربه شلاق برای نسرین جوادی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران و شورای بازنشستگان تامین اجتماعی و 5 سال زندان برای حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران. اینها از جمله احکامی هستند که دادگاه‌های انقلاب اسلامی قوه قضاییه در روزهای اخیر صادر کردند. افزون بر اینها احکام 2 سال زندان و 74 ضربه شلاق برای رسول طالب مقدم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، 1 سال زندان برای پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، 1 سال زندان برای حالی سفرزاده و علیرضا ثقفی اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر، 1 سال زندان برای اسحاق روحی فعال کارگری، 8 ماه زندان و 10 ضربه شلاق برای محمد تقی فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران و 4 ماه حبس و 5 ضربه شلاق برای فرهاد شیخی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران از سوی دادگاه‌های انقلاب هم صادر شدند. در این حال باید به حکم 10 سال و نیم زندان و 148 ضربه شلاق برای مرضیه امیری روزنامه‌نگار شرق که در جریان تجمع روز جهانی کارگر امسال بازداشت شد اشاره کرد. این احکام اعتراض تشکل‌های مستقل کارگری در ایران را به دنبال داشته است. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس درباره دلایل برخورد شدید قوه قضاییه با فعالان کارگری و مدنی عقیده دارد
که دو سال 96 اعتراضات کارگری و دیگر نیروهای اجتماعی بالا می‌گیرد. این جمله دیما شاهد اعتراضات در شهرهای ایران بودیم و به دنبال این علارغم این که این شرکت کنندگان در این تجمعات دیما رو دستگیر میکنن، زندان میگن، فلهی دستگیر کردن و بعد حکم زندان بهشون دادن، مخصوصشون هم سرنیست کردن تو زندان ها، میبینیم که باز در سال 97 اعتراضات کارگری و دیگر نیروهای اجتماعی اوج میگیره، به طوری که روزانه شاهد 4.5 اعتراض به طور میانگین در ایران بود. و این مسئله مجموعه حاکمیت رو به این نقطه رسونده که باید با اعتراضات کارگری یه مقابله همه جانبه بکنه. این مقابله همه جانبه چیزهای مختلفی داره. یکیش همین مسئله دادن احکام سنگین و مثل شلاق هم که دیگه نشانی از بربریت داره بهش اضافه میکنن که کرامت مبارزین رو اینجوری خورد بکنن.
در این حال پروانه سلحشوری نماینده مجلس از تهران روز یکشنبه در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس درباره احکام صادر شده برای عاطفه رنگریز و مرضیه امیری گفت:
بر اساس اصل 27 قانون اساسی آزادی اجتماعات تعریف شده است. در روز کارگر عده‌ای در حواشی مجلس برای مطالبات صنفی کارگران اعتراض کرده بودند که تعدادی را زندانی نمودند. پس از مدتی تعدادی آزاد شده، اما تعداد دیگری هنوز در زندان هستند. اخیراً حکم مرضی امیری و عاطفه رنگریز اعلام شده که احکام بسیار سنگینی برای آنان تعیین شده است. 10 سال و 11 سال زندان به همراه شلاق برای حضور در یک اعتراض خیابانی. افسوس آنجاست که برای اختلاس مانند متهم سامن الحجج فقط 15 سال حکم میدن.
خانم سلحشوری همچنین به وضعیت نوشین جعفری عکاس زندانی اشاره کرد.
ندای دادخواهی او در فضای مجازی پیچیده است.
شیوا نظرآهاری فعال مدنی روز سوم شهریور در حساب توییتر خود با افشای یک فایل صوتی از فشار شدید در زندان بر نوشین جعفری برای پذیرش مسئولیت حساب توییتری یار دبستانی خبر داده بود. انتشار این فایل صوتی بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت و مقام‌های قوه قضاییه نیز درباره آن سخن گفتند. خانم جعفری عکاس حوزه سینما و تئاتر روز 12 مرداد امسال به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. بر اساس گزارش‌ها شهرزاد جعفری خواهر او نیز صبح روز یکشنبه بازداشت شده است. بر اساس برخی گزارش‌های تایید نشده، دستگاه‌های امنیتی به شهرزاد جعفری در مورد اطلاع رسانی درباره خواهر زندانیش هشدار داده بودند. با این همه، مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در مورد دلیل بازداشت شهرزاد جعفری سخن نگفتند.
گزارشی بود از همکارم روزبه بلحری.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند. به امید این که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
مجتبی خامنه‌ای 100% شک نکنید که برنامه‌ای برایشون دارم، شاید هم بخوان جانشین رهبر بشه. من بعید می‌دونم که ایشون بعد از خامنه‌ای کاری نباشه تو این جریانات سیاسی.
همونطوری که احمد خمینی جانشینی پدرشو به گور برد، مجتبی هم خواهد برد، منتها با خفت و خاری بیشتر.
من موندم اینا میگن جمهوری اسلامی. آخه بابا، جمهوری اسلامی که میگید، اسلامی که میگید، میگید نمیدونم عدل هست، عدل علی هست، نمیدونم قرآن هست، فلان هست، این چه جور عدالتیه که شما یک خانوم بی سلاح و به گفته خودشون بعد حجاب و برای 23-24 سال حبس میبندید، برای فردی که آدم کشته، سلاح غیر بدون مجوز هم کرده، 3 ماه بیشتر زندان نمیمونه، بعد میفرستید بیرون، بعد کرده خودتون پشیمون میشین برمیگرد. این عدالت کجاست؟ این عدالت رو چجوری اجرا میکنید؟ عدالت برای همه مردم؟ اینو من نفهمیدم واقعا، برای من جای سواله. شما از یک زن دختر بی سلاح و بی دفاع انقدر می ترسید، ولی از یک قاتل ترسی ندارید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
شورای عالی فضای مجازی ایران در تازه ترین نشست خود سندی را با عنوان نظام هویت معتبر در فضای مجازی به تصویب رسانده که بر اساس سخنان سابق مقامات این شورا، اجرای این سند باعث شناسایی هویت کاربران اینترنت خواهد شد. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، 24 اسفند 97 گفته بود که در صورت اجرای سند هویت معتبر در فضای مجازی، هویت کاربران اینترنت شناسایی شده و بر اساس آن میزان اطلاعاتی که نیاز است یک کاربر به آن دسترسی داشته باشد ارائه خواهد شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با امین ثابتی پژوهشگر اینترنت ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا پرسیدم این تصمیم به چه معنا میتواند باشد. امین ثابتی:
چیزی که اینا تعریف کردم یه چیزی بین این کار چین و روسیه هم تا حدودی انجام دادن. این هستش که مثلا در چین خیلی شدتش بیشتر هستش. این هستش که کنترل اطلاعات، کنترل گردش اطلاعات هست. یکی هم این هستش که فیلترینگ و مدیریت شده انجام بدن. الان مشکلی که داره این هستش که شما مثلا دیدید چند وقت پیش وزیر ارتباطات گفتش که ما یه سری اینترنت بدون فیلتر یا مجانی به یه سری خبرنگار ارائه میدیم. چیزی که این وسط وجود داره اینه که این تئوری که داره این هستش که یه سری اینترنت مثلا زیر 18 سال هستید میگن اوکی ما یه سری وبسایت‌ها رو بلاک شده میدیم. اگر مثلا شما در زمینه پزشکی هستید احتمالاً میخوام بگم که مثلا چه میدونم اگر در مورد برست کانسر که سرطان پستان یا سینه هستش سرچ کنید صفحه بلاک رو نمیبینید، چون الان اکثر موارد اینطور چیزا رو میبینید چون سیستمی که طراحی کردن حساس هستش. یه بخش این، ولی بخش دیگه‌اش که به نظر من مهمتر هستش تا این بخش هستش که چجوری اطلاعات رو مدیریت کنن و چجوری شناسایی کنن کار. مشکل اساسی که دولت ایران نمیتونه فضا رو مدیریت کنه. چین خیلی خوب تونسته این کار انجام بده متاسفانه. دولت ایران سعی داره میکنه دقیقا همین کار رو انجام بده، یعنی اینکه شما دیگه خیلی سخت میشه و ممکنه حتی غیر ممکن بشه که بتونید با هویت ناشناس روی تو اینستاگرام یه حساب باز که هرچند که میگم در تئوری هستش در عمل نمیشه. مثل خیلی سادهش این است که برای این ایده که دارن میگن شما یه زیرساخت عظیم لازم دارید. بگید 40 میلیون 50 میلیون کاربر اینترنت تو ایران دارید، اگه بخواید تمام اینا رو دونه دونه شناسایی کنید یه پروسه شناسایی باید داشته باشید. باید این باشه که یه یوزر پسورد به آدما بدین که وصل باشه به کارت شناساییشون، کارت ملیشون. تو مثال اخیرش بود، مثال غربیشو بخوام بزنم، دولت بریتانیا بودش که داره همچنان این پروژه ایده هر روز داره عقب میفته. این هستش که اگر بخواید شما وبسایت پورن برید یه جوری شناسایی بکنن با هویت واقعی که شما میخواین، شما بالای 18 سال هستید وارد وبسایت پورن میشید، که مثلا قرار بود در جولای در حقیقت اینو اجرا کنن بازم عقب انداختن. بنده از نظر زیرساختی تقریبا میشه گفتش که فعلا غیر ممکن استش برای دولت ایران حداقل. حالا میگم دولت دیگر کار نداریم، مثلا مثالش دولت بریتانیا هستش که هنوز نتونسته خیلی مبحث ساده ای رو انجام بده. و مورد چیه قسمش هم برمیگره به اینکه مورد امنیت هستش. فرض کنید اگر شما حتی دولت ایران این کار انجام بده، سوال بعدی این هستش که این اطلاعات چجوری اطلاعات کاربر ذخیره میشه. اگر یه روزی هکرای دولت‌های غربی یا هکرای داخل ایران تمام اطلاعات دسترسی پیدا کنن، میتونن ازش برای استفاده کنن. فرض کنید شما روزنامه‌نگار دارید در مورد یک گزارش سرچ می‌کنید یا در مورد چه می‌دونم در مورد بیماری تو سرچ می‌کنید، یه بیماری که دوست ندارید به صورت عمومی کسی ببینه، این هکرها وقتی دسترسی پیدا کنن به این اطلاعات، چون اطلاعات قاعدتاً ذخیره میشه، میتونن شما از شما در حقیقت از این اطلاعات سوء استفاده کنن، مثلا شما اصلا چی میگن بلک میل کنن.
منتقدان نگران هستن که علاوه بر کیفیت پایین این شبکه، دولت ایران از تسلط خودش برای کنترل هرچی بیشتر کاربران پرتعداد اینترنت در ایران استفاده کنه. این نگرانی تا چه حد میتونه درست باشه؟
سابقه نشون داده از انقلاب 1357 تا الان در هر زمینه دولت ایران در حال تا جایی که سعی میکرده که مدیریت کنه فضای، حالا میتونسته این فضا قبلا فضای دوران دنیای آفلاین بودش، روزنامه بود، سینما بود، کتاب بود، و الان به دنیای آنلاین رسیده. به شخصه نظر شخصی من هستش که این بیشتر این بهانه که در مورد نمیدونم بهبود کسب و کارها هستش و این طور موارد، اینا بیشتر بهانه هستش، چون در نهایت دولت ایران هدف اصلیش همین هستش، مدیریت فضای مجازی. همیشه هم گفتن و همیشه هم به صورت رسمی گفتم که ما می‌خوایم فضای مجازی رو مدیریت کنیم و همچنین جلوگیری از گردش آزاد اطلاعاتی که دوستان رو منتشر کنن و اطلاعاتی که دوستان رو جلوگیری کنن. مثال هم تا دلتون بخواد در این سال‌های مختلف در این سال‌ها هستش و برای همین واقعاً چه بخواید نظر شخصی من این هستش که بیشتر ربط پیدا می‌کنه به این قسم، به این داستان که در نهایت می‌خوان مدیریت کنن برای دسترسی کاربر. چون حتی مثلا در مثال در مورد معروف دیگه در مسدود کردن تلگرام، ایده کلی این بودش که مسدود کنن تلگرام و دسترسی کاربر بسته بشه به اپلیکیشن های داخلی برن. ایده شکست و همچنان ببینید تلگرام محبوب هستش. و همین دارید در نهایت ایده کلی این هستش که کاربر رو یه جوری محدود کنن، در بلند مدت رفتار کاربر رو تغییر بدن و یه جایی بشه کاربر دیگه دسترسی مثلا میگم ممکنه چه میدونم در 10-15 سال آینده ویکی‌پدیا برای کاربر ایرانی معنی نداشته باشه، همونجوری که مثلا توی اگه شما تو اندونزی برین از کاربر بپرسی شما فیسبوک دارید یا اینترنت داری، کاربر میگه ما فیسبوک داریم ولی اینترنت نداریم. این کاریه کسی که دولت ایران انجام میده، حالا از طریق میگم از طریق این ایده ها شناسایی کاربرا، از طریق ایده های دیگه نمیدونم ارائه اپلیکیشن ها، ولی خب همینا رو زیر چت های مختلف مثل بهبود وضعیت امنیت کاربر، بهبود نمیدونم کسب و کارهای آنلاین و این چیزا سعی میکنن بفروشن.
با این گفتگو که از امین ثابتی پژوهشگر اینترنت ساکن بریتانیا شنیدید، به آخرین برنامه مجله شامگاهی امشب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدای دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
اعتراض زنان به حجاب اجباری ادامه دارد، از اعتراض در خیابان تا اعتراض نمایندگان مجلس. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه بمانید. اگر شنونده برنامه هفته گذشته صدای دیگر بودید، حتما به خاطر دارید که از سرکوب گسترده زنانی گفتیم که در جمهوری اسلامی به خود اجازه اعتراض دادند. از زنانی که با نوشتن نامه به علی خامنه‌ای خواستار تغییر در ساختار سیاسی جامعه شدند و بازداشت شدند، تا زنانی که با تمکین نکردن به قانون حجاب اجباری به 24 سال حبس محکوم شدند. حکمی که فعالان حقوق بشر آن را ناعادلانه می‌دانند. اما بیایید با هم به صدای یک زن گوش کنیم، زنی که خود روسری و چادر بر سر دارد.
من میگم طرح عفاف و حجاب میدید، قانونش میکنید، چه فایده ای داشته؟ بگید فایده شما، میگید ما تمام دنیا رو دنبال مسلمون کردن شما. آقا شما به من صادقانه بگید چند تا از این دخترای ما رو شما تونستید قلبن بگید حجاب درست داشته باشن، باور به این حجاب داشته باشن؟ زمان شما مگه نه کسی که زمون نداشت چادر بکن رو سری بزن سر، ولی مردم میزدن. الان که زوریه، دوباره هم میگم قانون اجباره، راه های برون رفت از قانون ما ایرانی ها خیلی بلدیم، یعنی نه تنها در مورد حجاب، هر جا بگی، چون همیشه حاکمان ما قانون به نفع خودشون استفاده کردن و خودشون راحت قانون دور زدن و خودشون فراتر از قانونن، مردم هم بلدن مقابله کنن. یعنی مردم هم با قانون هایی که همخوانی نداره و ما ذات بشر خدا واقعا میگیم مسلمونیم، میگیم شرعه، میگیم دینه، خدا برای دینش زورمون نکرده، بعد بیم برای حجابش زور بذاریم. والا اگر از دست من میومد و اگر حتی ممکن اعدامم نمی کردن، اگر قانونه رو میومدم برای اینی که این قانون اصلاح بشه، چون معتقدم حجاب درونیه، معتقدم الان تو این مملکت حجاب یه مقوله سیاسیه، یک مقوله ایدئولوژی که به هیچ عنوان دینی نیست، به هیچ عنوان با دین کار نداره، دروغه، محضه که میگن مقوله دینیه. حجاب فقط برای سیاستگزارای ما ابزار شده.
این صدای پروانه سلحشوری بود، یکی از 14 نماینده زن در مجلس دهم. او این سخنان را در حالی مطرح کرده که هفته گذشته ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران، با شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان مجرم شناخته شد و به پرداخت 4 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. بنابر آنچه در کیفرخواست خانم خداکرمی آمده، او به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با انتشار یک توییت متهم شده است. در توییت ناهید خداکرمی آمده بود: دیروز در حاشیه بازدید از شهر فرودگاهی امام خمینی، رفع موانعی مانند حجاب اجباری در بخش ترانزیت و مناطق آزاد به عنوان راهی برای گسترش صنعت توریسم و عدم خروج سرمایه‌ها و ارزش کشور مطرح شد. در شرایط فعلی توجه به این پیشنهاد می‌تواند تحول بسیار مثبتی باشد. انتشار همین توییت ناهید خداکرمی اما منجر به محکومیت او به جزای نقدی شد. سودرات، فعال برابری جنسیتی ساکن فرانسه، در مورد برخورد جمهوری اسلامی با معترضان به حجاب اجباری میگوید:
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در طی حداقل 40 سال گذشته دوره‌های مختلفی رو طی کرده و دوره‌هایی که حتی سعی میکرد که در ظاهر نشون بده که طرفدار حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌هاست، اون دوران تموم شده و به قول معروف دیگه شمشیر رو از رو بسته و میخواد یک بار برای همیشه هم که شده موضوع اعتراض به حجاب اجباری رو تموم بکنه، با ارعاب، با حکمایی که اصلا سابقه نداشته در طول حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی، حتی این سابقه رو نداشته. کار رو به جایی رسونده که حتی افرادی که زن هستن و خودشون عضو بخشی از ساختار حکومتی هستن و به هر حال به ساختار جمهوری اسلامی اعتقادی دارن که کاندید میشن، که میخوان فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی در اون چارچوب بکنن، هم این رو بر نمیتابن، هم خودشون به زبون میان و شروع میکنن حرف زدن راجب برای مثال حجاب اجباری و اعتراض به حجاب اجباری، و از اون طرف هم سرکوب‌های شدیدی رو باهاش مواجه میشن. یک جوری جمهوری اسلامی فکر میکنه که این دیگه پایان خط مبارزات اجتماعی زنان برای دستیابی به حقوق برابره و داره از ابزار سرکوب و ارعاب استفاده میکنه.
اما سخن گفتن در مورد حجاب اجباری تنها خط قرمز جمهوری اسلامی نیست. 14 نماینده زن در دور 11 مجلس شورای اسلامی که پرتعدادترین حضور زنان در آن ثبت شده، نتوانستند روند بررسی قانون حمایت از حقوق کودکان را تصریح کنند، نتوانستند سن ازدواج دختر بچه ها را تغییر دهند و نتوانستند قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی را به سرانجام برسانند. کمی آن سوتر در دفتر معاون رئیس جمهور هم اوضاع چندان فرقی نمی کند. حتی با استدعای معصومه ابتکار از رئیس قوه قضاییه، باز هم لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس ارسال نشده است. اما چرا زنان حتی در ساختار حکومت هم نمی توانند تغییری در وضعیت جامعه زنان ایجاد کنند و خط قرمزها را تغییر دهند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، پاسخ می دهد.
میشه گفت هر چیزی که اون پایه قدرت رو در جمهوری اسلامی لرزان کنه درجه دوم محسوب میشه و باید کنار گذاشته بشه. حالا ممکنه که شما زن باشید و حامل و خواهان اون رو از اندیشه ها یا افکار یا رفتارهایی باشید که جمهوری اسلامی نمیپسنده، یا مرد باشید. اون موضوع ثانوی است در اینجا. برای همینم شما میبینید زنانی که میتونن با این نوع اندیشه کنار بیان، اون نوع ضوابط رفتاری رو رعایت کنن، میتونن در سلسله مراتب تا حدی بالا برن، ولی نمیتونن چیزایی رو تغییر بدن که ممکن پایه‌های قدرت جمهوری اسلامی رو متزلزل کنه. برای همینم است با وجود اینکه تعداد نمایندگان زن زیاد میشه یا صاحب منصبان زن زیادتر شدن، اما شاید تغییر چشمگیری هم در حوزه امور زنان نبینیم، یا اگر میبینیم حاصل تلاش اونها نباشه.
صدور حکم 24 سال زندان برای سبا کردافشاری اعتراض بسیاری از فعالان حقوق بشر را برانگیخت. کار به آنجایی رسید که وزارت امور خارجه آمریکا همین حکم را مورد توجه قرار داد. آمار زنان زندانی، روزنامه‌نگار، عکاس، فعال اجتماعی و مدنی و محیط زیستی هم در حال افزایش است. اما آیا جمهوری اسلامی میتواند با ایجاد رعب و وحشت مانع ادامه اعتراضات زنان شود؟ سوده راد پاسخ میدهد.
زنان وقتی که بهشون به عنوان یک گروه اجتماعی سرکوب شده نگاه میکنیم، مثل همه گروه های اجتماعی سرکوب شده دیگه راههایی پیدا میکنن برای مبارزه. اینطور نیستش که ارعاب و سرکوب موجب بشه که یک جنبشی کاملا خفه بشه. ممکنه که مدتی زیرپوستی بشه، همچنان که در سابقه جمهوری اسلامی هم ما این سابقه رو داشتیم که فعالیت های جنبش فمینیستی به صورت ظاهری نبوده، به صورت آشکارا نبوده، اما این جنبش خودش رو پیدا کرده، بنیادی‌تر عمل کرده و هر وقت که فرصتی مناسب دیده برای اینکه به عرصه خیابون بیاد، در عرصه مجامع عمومی بیاد، در عرصه های اجتماعی حضور پیدا بکنه، حضور قوی تر و حتی میتونم بگم تازه‌ای از خودش به نمایش گذاشته. تنها آسیبی که ممکنه این شرایط خفقان داشته باشه اینه که افراد چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی و گروهی ناامید بشن از ایجاد تغییرات. یکی از آسیب‌ها اینه که افرادی که تلاش می‌کنن برای حتی تغییرهای کوچک، گام‌های کوچک برای تغییر، یا سکوت بکنن یا اینکه کلاً کشور رو ترک بکنن، و این راهیه که جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که می‌تونه خفه کنه این جنبش اجتماعی رو، جنبشی که هرگز خفه نمیشه، ممکنه در برهه‌های زمانی ساکت بشه، روش‌های متفاوتی رو انتخاب بکنه، اما دیگه نمی‌تونه این آزادی‌خواهی رو از افراد، از زنان، از همه گروه های سرکوب شده بگیره.
و این فشار اجتماعی و ادامه اعتراضات به کجا میرسد؟ آیا این اعتراضات ممکن است که تغییری در شرایط زنان ایجاد کنند، تغییری که حتی نمایندگان زن مجلس نیز نتوانستند؟ پاسخ حسین قاضیان رو بشنویم.
چرا؟ چون همین کارا رو میکنن. در واقع اینطور نیست که نمیکنن این کارا، همین کارا رو میکنن. خب این کارا هزینه هایی هم داره، همه جای جهانم هزینه داشته، اینجا هم هزینه داره. شاید هزینه‌اش ناجوانمردانه‌تر و نامنصفانه‌تر از خیلی از جاهای دیگه باشه. اما مسئله اینه که تغییر قانون همیشه از تغییر تغییرات قانونی صورت نمیگیره، بلکه فشار اجتماعی باید موجب تغییرات قانونی بشه. حتی چیزهایی که به نظر میاد مثلا در شریعت اسلام خیلی مهمه، علما پشتش وایسادن و حاضر نیستن قدمی عقب بکشن، میبینه که در اثر تغییرات اجتماعی پذیرفته میشه. فراموش نکنید یه دوره علما با گوجه فرنگی مخالف بودن، با دوش همون مخالف بودن، با آب لوله کشی، با ماشین لباسشویی، با تلویزیون، با ویدئو، با همه اینا مخالف بودن، ولی اینا همه در زندگی همه علمای امروزی یه چیز عادی است. چرا؟ به دلیلی که واقعیت اجتماعی فشار خودش رو تحمیل کرد بر اونا. قانون هم از همین قبیله، از نظر اونها این قانونهایی که مجلس وضع میکنه که بالاتر از قوانین به اصطلاح الهی که نیست. بنابراین اگر فشار اجتماعی انقدر شدید باشه، انقدر گسترش پیدا بکنه، خواهید دید که اونها هم در این زمینه کنار میزنن. یه نمونهش مسئله حجابه. شما امروز حجاب زنان ایرانی رو با حجاب دهه 60 مقایسه کنید، خب میبینید که به راحتی خیلی تغییر کرده، تغییری که ممکن نبود در دهه 60 پذیرفته بشه. این فشار اجتماعی است و جمهوری اسلامی بدون اینکه به روی خودش بیاره در واقع این رو پذیرفته. در بقیه زمینه‌ها هم به همین ترتیب ممکن است تغییراتی حاصل بشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.